فصل 36، نام من کارا.
بعد از اینکه هر کسی رفت تو اتاق خودش، یه دور دیگه اون نقاشی ها رو دیدم. خوابم نمی برد. من نشسته بودم وسط اتاق نقاشی شوهرم و انگار که منتظر صدای خاصی باشم، گوشم رو تیز کرده بودم به صداهایی که از این بر اون بر می اومدن. شکورا و شوکت هم فکر کنم هنوز بیدار بودن، چون چند دقیقه قبلش شوکت خواست یه چیزی بگه که شکوره گفت هیش، و هر دوتاشون ساکت شد. از رو سنگ فرش های حیات کنار چاه آب هم یه صدایی اومد، ولی قبل از اینکه تشخیص بدم صدای چی میتونه باشه قطع شد. از پشت شیشه پنجره سیاهی روی لبه قرنیز بام دیده میشد که فکر کنم خفاش بود، ولی نه حرکتی داشت و نه صدایی. یه بار هم از اتاق بغلی صدای آروم گریه و زاری شنیدم که اولش فکر کردم هوریه بیداره، ولی با هزیونی که شروع کرد فهمیدم داره تو خواب گریه میکنه، که بعدش هم چند تا سرفه کرد و ساکت شد. بعد مدتی طولانی همه جا ساکت بود که یهو یه صداهایی از پایین اومد، از اتاقی که جسد شوهرم توش بود. انگار کسی تو اون تاریکی کورمال کورمال دنبال چیزی میگشت. در تمام این مدت من هنوز هم داشتم نقاشی‌ها رو نگاه میکردم و دیگه میدونستم که کدوم کار کار زیتونه و کدومش کار پروانه. همه تصحیب‌ها هم که کار مرحوم ظریف افندی بود دیگه. شب‌های گذشته که شوهرم این نقاشی‌ها رو به هم نشون میداد، قبل از هر چیز اسم هر سفر رو میگفت: شیطان، مرگ. اما من تو اون تنهایی و سکوت حتی میترسیدم توی دلم هم اسم اون صفحه رو تکرار کنم. با اون همه اصرار شوهرم و خواست شکوره، هنوز هم نتونسته بودم که حکایتی برای اون نقاشی رو دست و پا کنم. این موضوع قبلش هم اذیتم میکرد. منظورم قبل از مرگ شوهرم است. حالا که شوهرم رو کشته بودن، راستش یکم ترس و دلهورم بهش اضافه شده بود. تا همین دیروز اگه دنبال این کار بودم فقط برای رسیدن به شکوره بود. ولی خب حالا چی؟ حالا که دیگه ازدواج کرده بودیم. البته ازدواج هم که چی بگم؟ همش نقشه و حق و کلک. دریغ از یه نگاه عاشقونه. من تا نصف شب بیدارم و اون حتی قبل از بچه ها خوابش گرفت. بعد از این همه سال هنوز هم من براش فقط بخشی از یه نقشه هم همین. صبح زود بود که با داد و بیداد هوریه از خواب پریدم. اولش فکر کردم حسن نقشه شو عملی کرد و با 20 نفر ریخته تو خونه و الانه که بریزن تو اتاق. برای همین قبل از هر کاری نقاشی ها رو جمع و یه گوشه پنهون کردم. اما بعد یادم افتاد که به دستور شکوره قرار بود امروز صبح هوریه مثل یه جارچی با داد و بیدادش مرگ شوهرم رو به در و همسایه و فک و فامیل اعلام کنه. برای همین یکم آروم گرفتم. از در اتاق نقاشی که بیرون اومدم، شکوره رو دیدم که تا منو دید بغلم کرد. بچه‌ها که با سر و صدای هوریه سراسیمه از خواب پریده بودن، هاج و واج مونده بودن روی پله‌ها که شکوره بهشون گفت: دیدین بدبخت شدیم؟ پدر بزرگ مرد. بعدش هم رفت سمت اتاقی که جسد شوهرم اونجا بود. از هقهق گریه هم که هیچی کم نمیذاشت. من هم دست بچه ها رو گرفتم بردم تو اتاقشون و گفتم تا سرما نخوردین بهتر که لباساتون رو بپوشین. بعد نشستم کنار دیوار و صورت هم با دست هم پوشوندم. شوکت گفت: پدر بزرگ که دیشب مرده بود، اینا چرا الان جیغ و داد میکنن؟ داشتم از لای انگشتام به تخت خواب خالی شکوره عزیزم نگاه می کردم که یه تار مو از اون موهای خوشگلش افتاده بود روی بالش و دور خودش پیچیده و یه حرف واف ساخته بود. فکر کنم جاش هنوز هم گرم بود. حالا دیگه شکوره هم داشت داد و بیداد می کرد. هرچند صدای اون به پای صدای هوریه نمی رسید. انگار که باباش همین الان و یه هایی تموم کرده باشه. این دختر با اون کاراش داشت دیوونم می کرد. احساس می کردم اصلا نمی شناسمش. چقدر راحت نقش بازی میکنه. اورهان گفت: من میترسم. یه جوری نگاه میکرد که انگار منتظر کسب اجازه برای گریه کردن باشه. گفتم: شماها نترسین، هوریه و مامان برای این داد میزنن که همسایه ها بیان. شوکت گفت: بیان که چی بشه؟ خب اونا هم اگه از مرگ پدر بزرگتون با خبر بشن ناراحت میشن و گریه میکنن. اینجوری ما غممون رو با اونا قسمت میکنیم و سهممون کمتر میشه. تو پدر بزرگو کشتی نه؟ مگه مامانت نگفت که دیگه از این حرفا نزنی؟ چرا میخوای اذیتش کنی؟ بچه که نیستی دیگه.
لحن حرف زدنمون اصلا بهمون نمیومد. نه من نه اون. داشتیم داد میزدیم. انگار تو برهوت باشیم.
یه لحظه متوجه شکوره شدم که برای اینکه همسایه ها صداشو بهتر بشنون پنجره ها رو باز میکرد. برای اینکه فقط نقشه بیننده رو نداشته باشم بلند شدم و رفتم پیشش. یکی از پنجره ها باز نمیشد که دوتایی گرفتیمش و کشیدیمش سمت خودمون. یهو چارتاق باز شد و نور آفتاب و سوز سرما با هم خوردن تو صورتمون. شکوره انگار بخواد تمام دنیا رو خبر کنه شروع کرد به جیغ کشیدن و گریه کردن. با اینکه از دیروز صبح از مرگ شوهرم خبر داشتم ولی هنوز فرصت مناسبی گیر نیومده بود که قضیه برام جا بیفته و تازه داشتم میفهمیدم که شوهرم رو برای همیشه از دست دادیم. حالا این یه طرف. اشکای شکوره حتی اگه ساختگی هم بودن برای گریوندن من کافی بودن دیگه. بله من هم شروع کردم ولی دقیقا نمیدونم اون لحظه چه حسی داشتم. ناراحتی از مرگ شوهرمه؟ ناراحتی از ناراحتی شکوره؟ یا شاید هم ترس از تهدیدهای حسن؟ شکوره یه ریز داد میزد رفت رفت پدرم از دست رفت. یادم منم یه چیزایی میگفتم وسط گریام ولی یادم نیست که چی گفتم. وقتی به اون سطح چشمی فکر میکردم که از کنار درها و لای پنجره ها و پشت پرده ها ما رو دید میزدن گریم هی تند و تندتر میشد و هرچی بیشتر گریه می کردم کمتر می فهمیدم که برای چی دارم گریه می کنم. ولی دیگه مطمئن بودم که به خاطر ترس از حسن و آدمهاش نیست بلکه ناراحتم. و یا به خاطر خودمه یا به خاطر شکوره. شایدم اصلا اینا اشک شوق بودم برای اینکه بعد از این همه سال به شکوره رسیده بودم. حالا می خواست تو هر وضعیتی که باشه. برای همین بغلش کردم و با پشت دستم اشکاشو پاک کردم و گونه‌هاشو بوسیدم و با اینکه جفتمون واقعا داشتیم گریه می کردیم ولی باز اون بوی خاصش رو می شنیدم. از بچگی این بو رو داشت. شبیه بوی شاخه های نورس درخت بادام بود. دست بچه ها رو گرفتیم و رفتیم تو اتاقی که جسد شوهرم اونجا بود. من هم جو گرفته بود دیگه. انگار که شوهرم همین الان مرده باشه شروع کردم به گفتن لا اله الا الله. تا مثلا آخرین حرفی که تو این دنیا می شنوه حرف خدا باشه که بلکه تو اون دنیا به کارش بیاد. نمیدونم واقعا بوش کم شده بود یا من اینجوری حس میکردم. انگار نه انگار که دو روز پیش مرده. شاید هم حوریه یه کاریش کرده بود. به جمجمه تکه پاره شوهرمه که نگاه کردم این بار دیگه واقعا به خاطر خود شوهرمه گریم گرفت و دستم رو به آسمون باز کردم و شروع کردم به خوندن یاسین. بقیه هم ساکت شدن و گوش کردن. یاسین که تموم شد چشما و دهن شوهرمه رو بستم. نمیدونم بعد این دو روز چرا دهنش هنوز قفل نشده بود. من فکر میکردم چند ساعت بعد از مرگ قفل میشه. یعنی اینجوری شنیده بودم. و حوریه کفنی رو که خودش از مکه آورده بود آورد و پوشوندیمش. بعدش هم رو به قبله خوابوندیمش و ملافه سفیدی که دست شکوره بود کشیدیم روش و شروع کردیم به خوندن فاتحه. دیگه از گریه‌زاری خبری نبود و همه ساکت بودن. و بچه ها جوری این کارهای ما رو نگاه میکردن که انگار دارم به دستای طبیب حاذق به وقت معالجه بیماری صعب العلاج نگاه میکنن. همه منتظر بودن تا من بگم که چیکار کنیم و این اولین بار بود که خودم و سرپرستی خونواده میدیدم و از این حس خوشم میومد. نقاشی رو دسته کردم و گذاشتم لای یه کتاب و ردای پشمیم رو پوشیدم و از خونه زدم بیرون. تو کوچه خیلی از اهالی محل رو دیدم که به محض شنیدن خبر مرگ شوهرم سراسیمه می رفتن سمت خونه ما. یه پیرزن لبه گور که یه دفترچه هم بغلش بود همچین با ذوق و شوق می اومد که انگار داره میره عروسی باباش. از کوچه رد شدم و رفتم سمت مسجد محله. سوراخ موشی که شیخ بهش می گفت خونه کنار مسجد تازه ساختی بود که مناره های بلندش تا دل آسمون رسیده بودن و تو حیات وسیعش 200 از این خونه ها رو می شد جهاد. کوچکتر از اونی بود که به نظر می رسید. خود شیخ هم داشت لباسهایی رو که زن بدبختش تو اون سرما و یخبندون لابا طولون موش شسته بود پهن می کرد و تناب سرخ تای حیات مسجد که بین دوتا درخت بلوط تازه کاشته شده کشیده شده بود. دوتا سگ بیار هم که خودشون رو درست به اندازه شیخ ساکن اون محله می دونستن بدون کمترین توجهی به جیغ و داد پسر بچه های شیخ که مثلا می خواستن به دستور پدر اونا رو فراری بدن دراز کشیده بودن دم در ورودی حیات مسجد. از کنارشون یه جوری رد شدم که به جبروتشون بر نخوره چون مزار تو اون گل و برف واقعا کار سختی بود. وارد حیات که شدم یه راست رفتم سمت شیخ. گفت خیر باشه دیگه چی شده؟ جوری گفت که انگار من هر روز یه گندی بالا میارم. و فکر کنم از این ناراحت بود که پیشنهادش رو برای خوندن خطبه عقد رد کرده بودم. آخه دیروز که از اون مراسم طلاق برمیگشتیم خیلی اصرار داشت خطبه عقدمون رو اون بخونه برامون. گفتم شوهرم امروز صبح مرد. گفت خدا رحمتش کنه و انشالله که بهشتی باشه. این امروز صبح نمیدونم چرا گذاشته بودم وسط جمله‌ام. بدجوری داشتم دروغ گفتن عادت میکردم. یکی از اون سکه های طلای دیروزی رو گذاشتم کف دستش و ازش خواستم که هر جوری خودش صلاح میدونه به اهالی محل خبر بده و مراسم تشییع جنازه رو به راه کنه. گفت اصلا نگران نباش و همه ای کار رو بسپار به من. تو همین کوچه پیرمرد کور داشتیم که تو شستن میت حرف نداره. گفتم شوهرم رو خودتون میشناختید دیگه. میخوام تشییع جنازه‌اش خیلی باشکوه برگزار شه. از همه مدارس و مکاتب و نقاشخونه ها حتی نقاشخونه دربار هم میان. خیلی شلوغ میشه. میخوام حواستون به همه چی باشه دیگه. همش فکر این بودم که یه وقت حرف در نیارن که کارا به خاطر چند سکه داده جسد شوهر عمش رو یه کور بشوره و نماز میتش رو شیخ مسجد محله بخونه. بهتر نیست برم پیش شیخ مسجد جامعه شهر. هرچی باشه شوهر عمه کسی بوده برای خودش و سفیر پادشاه ناسلامتی. ولی این حرفا رو بیخیال شدم و به این نتیجه رسیدم که همون جوری باشه بهتره، چون خود شوهر عمه همیشه از سادگی خوشش میومد. در مورد کشته شدن شوهر عمم هیچی به شیخ نگفتم که تصمیم گرفته بودم این قضیه رو پیش از همه با مقامات دربار مطرح کنم. شده حتی با خود شاه. چون حساب و کتاب این کتاب شوهر عمه با رئیس خزانه داری بود، تصمیم گرفتم اول از همه برم سراغ اون. برای اینکه بتونم وارد قصر بشم رفتم به خیاط خونه دربار، چون یکی از بستگان پدریم اونجا کار میکرد. دستاشو بوسیدم و گفتم که لازمه همین امروز رئیس خزانه داری رو ببینم. تا اون فکرشو بکنه من هم به شاگردایی نگاه کردم که مشغول دوختن پرده‌های ابریشمی بودن که یهو یادش افتاد که رئیس خیاطخونه همین چند دقیقه پیش رفت سمت خزانه داری تا پارچه‌های زربافت رو که تازه از چین اومده تحویل بگیره و گفت اگه عجله کنم بهش میرسم. یکی از شاگرداش رو هم همراه من فرستاد که به رئیسشون بگه من کیم. چون خیلی عجله داشتیم از جلوی ایا صوفیه یه جوری رد شدیم که نقاشخونه رو اصلاً ندیدم. بهتر اگه متوجهش بودم شاید تحریک می شدم که اول قضیه رو به نقاش ها خبر بدم. جلوی در ورودی دربار از طرف میدان آلای سمت دیوانخونه رو میگم. جز قراول های مخصوص هیچ کس نبود و جلوی در انبار کاغذ و پارچه هم که از لای نرده ها دیده می شد کسی دیده نمی شد. با شفاعت اون شاگرد خیاط خونه از در اول رد شدیم. از جلوی کارگاه در و پنجره سازی که رد می شدیم صدای نجارها رو شنیدم که از اون وقت صبح کارشون رو شروع کرده بودن. از اونور خیابون هم تک و توک صدای شیهه اسب شنیده می شد که فکر کنم اونجا آخر دربار بود. اگه صدای کلاغ‌هایی رو هم که رو سرف‌های کنار خیابون نشسته بودن اضافه کنیم میشه گفت سر و صدا زیاد بود. یه چند دقیقه بعد رسیدیم به در دوم که بهش می گفتن بابا سلام. این اولین باری بود که تا اونجای قصر اومده بودم. هرچی سعی کردم نتونستم ترسم و از جلادهایی که اونجا رو برای اعدام احتمالاً برای بعد از نماز ظهر آماده می کردن پنهون کنم. نمی دونم نگهبانهایی که مشغول وارسی پارچه هایی بودن که دست شاگرد خیاط بود متوجه ترس من شده بودن یا نه. از جلوی دیوانخانه که رد می شدیم دیگه هیچ صدایی به گوش نمی رسید و همه جا ساکت بود. که اگه این سکوت نبود می تونستم ضربان قلبم از روی مقدار خونی که از رگ گردنم می گذشت تشخیص بدم. با اینکه صدها بار تعریف اینجا را از شوهرم شنیده بودم و بارها نقطه به نقطه‌ش رو تو ذهنم تجسم کرده بودم، ولی باز دهنم از تعجب باز مونده بود و چشمام داشت از حدقه میزد بیرون. باغچه‌ای رو که جلوی چشمام بود فقط اون نقاشی‌هایی که از بهشت می‌کشیدن دیده بودم، اما حسم اصلا حس خوبی که باید از تو بهشت بودن بهم دست میداد نبود، بلکه برعکس خیلی هم می‌ترسیدم و در مقابل عظمت و شکوه دربار خودمو بیشتر از یه بنده حقیر پابوس پادشاه نمی‌دید. و تازه می‌فهمیدم این که می‌گفتن پادشاه ما صاحب نصف دنیاست یعنی چی. سرسبزی گل و بوته و درخت و درخچه‌ها، صدای شرشر فواره‌ها، پرهای رنگی طاووس‌ها، لباس‌های رنگارنگ ابریشمی تک و توک ندیم‌هایی که آروم و بی‌صدا یه جوری راه می‌رفتن که انگار اصلاً پاهاشون روی زمین نیست و دارن روی هوا سر می‌خورن. همه و همه به هم میگفتن که چه خوشبختی از این بالاتر که همه عمر تو همونجا بمونی و به پادشاه خدمت کنی. بالا رو که نگاه کردم اون گنبد کاشیکاری شده و اون رواق و ایوان آینه بندی شده به هم گفتن که اگه باز هم میخوای اینجا رو ببینی هرچه زودتر باید کار اون کتاب رو تموم کنی. نقاشیایی رو که زیر بغلم بودن سفت گرفتم و پا به پای رئیس خیاط خونه رفتم جلو. آه یادم رفت بگم، اگه شما هم بودین از این همه زیبایی حواستون پرت میشد. خب جلوی دیوانخانه بالاخره رسیدیم خدمت رئیس خیاط خونه و اون شاگرد منو معرفی کرد و از اقبال من رئیس خیاط خونه رفاقت دیرینه‌ای با شوهرم داشت و خواهش منو قبول کرد و اجازه داد همراهش باشم. یکی از دربونهای خزانه داری پیش پیش می رفت و ما هم پشت سرش. انگار که خواب ببینم همه چی رویایی بود و از زیبایی باور نکردنی. وارد عمارت بزرگی شدیم که بهش می گفتن دیوان خانه سابق. در بسیار بزرگی هم داشت. گنبد خونه بزرگ اون عمارت همون جایی بود که باید منتظر رئیس خزانه داری می موندیم. غیر از ما کسای دیگه هم بودن که فکر کنم هر کدومشون رئیس کارگاه یا همچو جایی بودن. دست یکیشون چیز زمختی بود که اگه اشتباه نکنم پوست کرگدن بود یا چیزی مثل این. دست اون یکی یه غلاف خنجر از طلا بود که روش سنگای قیمتی مثل الماس و یاقوت و زمرد چسبونده شده بود. اونی هم که کنار ما وایستاده بود یه صندوق کوچیک دستش بود که فکر کنم از صدف ساخته شده بود. از حرفاشون به راحتی میشد فهمید چی کارن. یکیشون رئیس دباغخونه دربار بود، یکی هم مسئول کارگاه جواهرسازی قصر. اونی هم که کنار ما بود کندکار بود و کارش کندکاری رو آج و صدف و اینجور چیزا. هر کدوم از اونا به دو دلیل میتونستن اونجا باشن، یا اینکه اومده بودن مواد اولیه لازم برای کارگاهشون از خزانه تحویل بگیرن، یا اینکه کار تموم شده را آورده بودن که تحویل بدن. البته خوشحال بودم از اینکه جز من هیچ کس بینشون نبود که کارش به کتاب مربوط باشه. به توصیه رئیس خیاط خونه نشستیم کنار یکی از ستون‌ها و منتظر شدیم. گهگاه از پشت دری که اون ته بود صداهایی میشنیدم. یه چیزایی رو انگار میشمردن یا اندازه میگرفتن. یکی اعدادی رو میخوند و اون یکی هم با صدای بلند میگفت نوشتم. البته این صداها به بلندی سر و صدای کبوترهای زیر گنبد که فکر کنم اونجا پاتوق همیشگیشون بود نبود. این که فکر کردم اونجا پاتوق همیشگیشونه به خاطر این بود که عین خیالشون نبود و ما رو آدم هم حساب نمیکردن. بالاخره نوبت من شد و رفتم تو اتاق رئیس خزانه داری. در کمال تعجب دیدم اونجا فقط یک کاتب هست، در حالی که من صدای دوتاشون رو شنیده بودم. رئیس خزانه داری از روی اون صندلی بزرگش نگاهی به من انداخت و گفت خب جوون، کی هستی و کارت چیه؟ تعظیم کردم و گفتم جناب رئیس، مسئله بسیار مهمی پیش اومده که مزاحم شما شدم در رابطه با موضوع اون کتاب که حضرت پادشاه به شوهرم سفارش داده بودن. بعدشم نقاشی‌ها رو دادم به اون کاتب که بده به رئیس. رئیس با دیدن اون نقاشی‌ها که براش خیلی عجیب و غریب بودن روی صندلیش میخکوب شد و هیچ حرفی نزد و هیچ سوالی هم نپرسید. اون کاتب هم که بنده خدا از تعجب شاخ در آورده بود، لابد چون اولین بارش بود که همچین چیزایی میدید. تا اونا مشغول دیدن نقاشی‌ها بودن و هاج و واج، فرصت رو غنیمت شمردم و اول خودم و شوهرم رو معرفی کردم و بعد گفتم اونا کی و چه جوری کشتن، در حالی که به تک تک کلمه‌هام دقت می‌کردم تا یه وقت به خودم مشکوک نشن. یه چیزی بهتون میگم ولی قول بدین به هیچ کس نمیگین ها. اونی که من فکر می‌کردم رئیس خزانه داریه در اصل همون کاتب دوم بود و داشتن منو دست می‌انداختن. یکم شک کرده بودم ها. آخه شوهرم رفیق رئیس خزانه داری بود، در حالی که این بابا اصلا اونو نمیشناخت. از طرفی رئیس خزانه داری که همیشه پیش پادشاهه چطور ممکن بود از قضیه اون کتاب خبر نداشته باشه؟ اصلا همه اینا رو ول کن، مگه هر کی از راه رسید میتونه رئیس خزانه داری رو ببینه؟ اون همیشه پیش پادشاه و حتی جانماز پادشاه رو هم اون پهن میکنه براش. تا اونا از اون خنده های لوسشون فارغ بشن از خودم پرسیدم چجوری میتونم بدون کمک اونا رئیس خزانه داری رو پیدا کنم، که یه حزت به سرم که معلومه خوب هر کجا که پادشاه باشه اون همونجاست. خوب که البته این کارمو دیگه مشکل تر میکرد، چون حالا باید میفهمیدم پادشاه کجاست. اون وقت صبح بعید بود که تو دیوان خونه باشه، پس یا رفته بود کنار دریا برای پیاده روی صبحگاهیش، یا اینکه اصلا هنوز از هر همسرا بیرون نیومده. تو همین فکرها بودم که یکی از اون ته سرسرا صدام کرد. بالا رو که نگاه کردم دیدم همه استادکارهای دیگه رفتن و جز من هیچ کسی تو عمارت به اون بزرگی نیست. ترس فرم داشت. رفتم ته سرسرا. یه ندیمه وایستاده بود دم در که تا منو دید گفت
کارا چلبی تویی؟
گفتم آره. گفت بیا تو. دم در رئیس خیاط خونه رو دیدم و یکم ترسم ریخت و رفتم تو. این بار دیگه خود رئیس خزانه داری بود. از کلاه مخصوصش تشخیص دادم. نقاشی ها رو گرفته بود، دستشو خیلی متفکرانه نگاه میکرد. اونقدر میترسیدم که زبونم بند اومده بود، برای همین نتونستم سلام بدم و فقط تعظیم کردم. گفت مرده؟ درست شنیدم جوون؟ میگن شوهر عمت وفات کرده. از ترس و هیجان دهنم قفل شده بود و همینطور شور شور عرق بود که از سر و رو میریخت. فقط تونستم با سرم اشاره کنم که بله. یه لحظه بی اختیار چند قطره عشق از چشمام در اومد و آروم روی گونه هم سرازیر شد، که فکر کنم خیلی هم به موقع بود. و از نگاه رئیس خزانه داری فهمیدم که اون هم متاثر شده. یه وقت فکر نکنین این اشکا برای شوهرمه بود ها، اصلا خودتونو بذارین جای من. اولین باری که وارد قصر شدم، اون هم کجای قصر؟ بیخ گوش پادشاه. از این ور هم رئیس خزانه داری از پادشاه اجازه خواسته که مرخص بشه تا بتونه منو ببینه. شما بودین، اشکتون در نمی اومد. اشکا همینطور پشت سر هم می اومدن و دیگه داشتم رسما گریه می کردم و فقط صدام در نمی اومد. رئیس خزانه داری گفت باید هم گریه کنی پسرم. شوهر عمد مرد بزرگی بود. اینو که گفت حقیق من هم شروع شد. تو این 12 سال فکر میکردم دیگه حسابی بزرگ شدم. ولی اون لحظه که تو قصر پادشاه بودم و 2 قدمی قدرتمندترین انسان روی زمین، خودم بیشتر از یه بچه 4-5 ساله نمیدیدم و برای همین از گریه کردنم هیچ خجالت نمیکشیدم، که فکر کنم همین گریه ها هم کافی بود و دیگه لازم نبود که چیزی رو به رئیس خزانه داری توضیح بدم. اما در هر حال این انتظار ازم میرفت. برای همین هم گریه که کمی آرومم کرد، آروم آروم وضعیت خودم رو برای رئیس خزانه داری توضیح دادم. ازدواج شکوره رو، تعهدی رو که بابت تموم کردن کار اون کتاب شوهرمه داده بودم، ترسی رو که از قاتل شوهرمه داشتم و حتی تهدیدای حسن برادر شوهر سابق شکوره رو. نمیدونم چرا یهو اونقدر از عدالت و شفقت پادشاه مطمئن شده بودم. فقط میدونم مطمئن بودم و همین بهم جرأت میداد حرف بزنم. تنها چیزی که ازش مطمئن نبودم خود رئیس خزانه داری بود. از این نگران بودم که یه وقت سر خود در مورد من تصمیم بگیره. یه لحظه یاد اون جلادهایی افتادم که دم در ورودی دربار مشغول آماده کردن بساط اعدام بودن و از ته دل گفتم خدایا یه وقت کارم به اونجا نکشه. رئیس خزانه داری خطاب به ندیمش گفت
خبر مرگ شوهرم رو همین الان به رئیس نقاشخونه خبر بدین. میخوام همه نقاش ها تو مراسم تشییع جنازه حاضر باشن.
بعد زل زد تو چشمای من، انگار که بخواد نظر منو بپرسه، که اون نگاهش بهم اعتماد به نفس داد و برای همین بی اختیار شروع کردم به صحبت کردن و گفتم که به نظر من قاتل شوهر عمه اون ظریف افندی یه نفره و اینکه من بیشتر از همه به آدمهای شیخ نصرت مشکوکم بابت همین کارهای اخیرشون، همین که به بهونه‌های واهی قهوه خونه‌ها رو به هم می‌ریزن و نقاش‌ها رو اذیت می‌کنن. اون هیچی نمی‌گفت و فقط نگاه می‌کرد. برای همین من هم ادامه دادم و گفتم که قاتل میتونه از جمع نقاش ها هم باشه، چون این اواخر سر کار کردن رو نقاشی های اون کتاب بینشون رقابت که چی بگم کدورت عجیبی در افتاده بود، که خب طبیعی هم بود چون هم پولش خوب بود و همین که آرزوی هر نقاشی کار کردن رو کتابیه که سفارش دهندش پادشاه باشه. اینا رو که گفتم نگاهش جوری شد که فکر کردم داره به من مشکوک میشه و تو دلم گفتم خدایا ازت هیچی نمیخوام، فقط شر این قضیه رو از سر من یکی کم کن. حالا دیگه من هم ساکت بودم. رئیس خزانه داری هم نگاهش رو از من گرفته و دقیق شده بود روی نقاشی های اون کتاب. بعد دوباره منو نگاه کرد و گفت
اینا که 9 تا هستن. قرار ما با شوهرم سر 10 تا بود. به اندازه 10 تا نقاشی از ما کاغذ و آب طلا و رنگ و آتشخال های دیگه گرفته بود.
بله حق با شماست و فکر میکنم 10 رو اون قاتل ابلیس با خودش برده باشه.
تو خبر داری کتابت این کتاب با کی بود؟
قرار بود من بنویسمش، ولی هنوز هیچ متنی آماده نشده بود که این اتفاق پیش اومد.
مگه تو نگفتی که همین 1-2 روز گذشته اومدی به استانبول؟
بله 1 هفته پیش، یعنی 3 روز بعد از مرگ ظریف افندی.
1 ساله که روی این کتاب کار میشه و اون وقت هنوز متنش آماده نیست؟
بله.
شوهرمه برات توضیح داده بود که متنش تو چه زمینه‌ای خواهد بود؟
طبق دستور پادشاه این کتاب باید تا آخر امسال که به تقویم هجری سال 1000 آماده بشه تا به عنوان هدیه سال نو از طرف امپراتوری عثمانی به دوک ونیز اهدا شه تا به این وسیله قدرت و عظمت و شکوه خودمون رو به اونا نشون بدیم. قرار دو صفحه وسطی این کتاب تصویر پادشاه و بقیه صفحات تصویر چیزایی باشن که بتونن هم شعور بالای پادشاه رو و هم قدرت و توان مالی ایشون رو نشون بده. در ضمن اصولی که قراره تو این کتاب به کار گرفته شه اصول خود نقاشای فرنگیه که با این کار میخوایم بهشون نشون بدیم که ما از عهده هر کاری برمیاییم. رئیس خزانه داری با انگشتش به نقاشی اشاره کرد و گفت:
حالا همه این چیزایی که گفتی رو قراره این اسبه و اون سگه نشون بدن؟
شوهرمه مرحومم میگفت که همه این چیزایی رو که گفتم قراره تو همون دو صفحه وسطی نشون بدن که وسطش هم تصویر پادشاه میاد. بقیه کارو برای اینه که هنر نقاشیمونو به رخ اونها کشیده باشیم.
کدوم دو صفحه؟
براتون گفتم که همون دو صفحه‌ای که قاتل با خودش برده.
بنده خدا شوهرمه یه سال تمام رو نقاشی ها زحمت کشید و آخرش هم به خاطر همین کار جونشو از دست داد. اون وقت این آقا که از نقاشی و هنر هیچی حالیش نیست بابت چس مسقال طلا و کاغذ و یه سری خرت و پرت دیگه داره روح اون مرحوم آزار میده.
مرتی که یه جوری نگاه میکرد که با خودم گفتم نکنه فکر میکنه من شوهرم رو کشتم که هم دخترشو بگیرم هم اون آب طلاها رو که میگه بالا بکشم. و برای اینکه از این فکر را بیارمش بیرون گفتم: شوهرمه روز قبل از مرگش بهم گفت که به احتمال قوی قاتل ظریف افندی یکی از همین استادای نقاشی خودمونه. منظورش زیتون و لکلک و پروانه بود فکر کنم. فقط همین یه جمله رو گفتم و ساکت شدم. آخه علاوه بر اینکه مدرکی نداشتم با اون نگاهاش داشتم اعتماد به نفسم رو هم از دست میدادم که کاش اون رو هم نمیگفتم. چون فکر کنم بعد اون جمله هم فکر کرد که من کارم تهمت و افترا و این کارهای خال زنکیه.
رئیس خزانه داری ازم خواست که فعلا در مورد قتل شوهرمه به کسی چیزی نگم تا ببینم چی پیش میاد. از اینکه چیزی ازم خواسته بود خیلی خوشحال شدم، چون اینو شروعی همکاری میدیدم. نقاشی ها رو پیش خودش نگه داشت و به من گفت میتونم برم و هر وقت لازم شد خودشون میفرستن دنبالم. وقتی زیر نگاه مشکوک ده ها نگهبان از بابا سلام رفتم بیرون یه نفس راحت کشیدم و دویدم سمت خونه. حس کسی رو داشتم که بعد از سالها دوری داره برمیگرده پیش خونه و خونه.